رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 30 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. آنکارا بنقشه گرفته است که جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه را به مسکو برگرداند. بیشتر از 140 نفر رهبران کشورهای جهان در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم می‌آیند و در نتیجه حمله های هوایی روسیه در سوریه 18 نفر کشته و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. تفصیلی خبرها. آنکارا بنقشه گرفته است که جسد خلبان هواپیمای نظامی روسیه را که هفته گذشته نیروهای ترکیه زده بودند به مسکو برگرداند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که جسد خلبان با تشبث ترکیه صبح 29 نوامبر به ولایت مرزی حتای آورده شده است و به روسیه فرستاده می شود و گفت کلیسای ارتدوکس حتای مراسم مذهبی را برای این خلبان به جا آورده است. ترکیه 24 نوامبر هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون ساخته بود. این هواپیما با هشدارهای تکراری نیروهای ترکیه گوش نداد و به حریم هوایی ترکیه وارد شد. دو خلبان هواپیما با چتر از هواپیما پریدند، ولی در هوا آنها را شورشیان سوریه هدف تیر قرار دادند. یکی از آنها با نام الک پشکوف کشته شد. این رفتار ترکیه غضب مسکو را برانگیخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 28 نوامبر فرمان را امضا کرد و بر ضد ترکیه بعضی تحریم ها را اعلان نمود. بیشتر از 140 نفر رهبران کشورهای جهان در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم می‌آیند تا راه‌های پیشگیری از گرمایش سیاره زمین را بررسی کنند. کنفرانس اقلیم که زیر نظر سازمان ملل برگزار می‌شود از 30 نوامبر تا 11 دسامبر دوام خواهد کرد. این کنفرانس زیر تدبیرهای شدید امنیتی می‌گذرد، زیرا در اولی همین ماه در چند حمله انتحاری تندروها در شهر پاریس 130 نفر کشته شدند. نمایندگان 196 کشور می‌خواهند که درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای که به فعالیت انسان وابسته است به توافق برسند. در آن صورت امکان پیشگیری از بالاروی سطح آب در بحرها و گرم شدن هوا شرایط فراهم می‌آید. از حالا چنین پدیده‌ها به اهالی سیاره در سراسر جهان خطر با بار آورده است. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد با فرانسوا آلند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در میانی ده ها رهبران خواهد بود که در این کنفرانس شرکت خواهند جست. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 29 نوامبر برای شرکت در کنفرانس کنونسی سازمان ملل متحد آید به تغییر اقلیم به پاریسی فرانسه رفت. منابع رسمی تاجیکستان تا حال درباره برنامه ملاقات و گفتگوهای امام علی رحمان در پاریس معلومات انتشار نکردند. اما در تارنمای رسمی کمیسیه اروپا آمده است که 1 دسامبر ملاقات های جداگانه پریزیدنت کمیسیه اروپا ژان کلود یونکر و خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با امام علی رحمان برگزار می‌گردد. در نتیجه حمله های هوایی روسیه در سوریه 18 نفر کشته، 10 نفر دیگر جراحت برداشته اند. در این باره خبرگزاری ها گزارش دادند. بنابر خبر ناظران حقوق بشری سوریه مرکزش در لندن، در این حمله ها نیروهای هوایی روسیه صبح 29 نوامبر منطقه اریحا را هدف قرار داده اند. دفتر سازمان ملل متحد آید به زیست محیطی خبر داد که ماری سترانگ نخستین رئیس مؤسسه زیست محیطی سازمان ملل متحد درگذشته است و برای آماده کردن ملاقات رهبران جهان که روز دوشنبه در پاریس گشایش می‌یابد سهمی بسزا داشت. ماری سترانگ 86 سال داشت. با تشبث وی بار اول در تاریخ کنفرانس استکهلم درباره تغییر اقلیم در سال 1972 برگزار شد و به این ترتیب در جهان مرحله نو آغاز یافت. یک مرد فلسطینی در اورشلیم با یک افسر پلیس کار زد و خودش از تیر نیروهای امنیتی به قتل رسید. این حمله 29 نوامبر در نزد دروازه شهر قدیم رخ داد. با گفته یک کارمند پلیس، افسر آنها سطحی زخمی شده است. در سلسله حمله های دو ماه گذشته این آخرین حمله می باشد. از میانه های ماه سپتامبر تا حال اسرائیلی ها یا در حمله های فلسطینی ها با کارد و یا در تیراندازی ها کشته شدند. در این مدت 96 نفر فلسطینی نیز به قتل رسیدند. 60 نفری آنها بعد از حمله به اسرائیلی ها کشته شدند. باقی مانده در درگیری ها با نیروهای اسرائیلی جان باختند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. حکومت تاجیکستان پیشنویسی تغییر و اضافه ها در کدکس اویله را قبول کرد و برای بررسی به پارلمان فرستاد. هدف این تغییر و اضافه ها در قانون اویله چیست؟ در درگیری های در شهرک نارداران آذربایجان در 25 کیلومتری شهری باکو دو کارمند پلیس و چهار پیرو مذهبی شیعه کشته شدند و در ناحیه فیض آباد دو برادر تاجر بعد از دو سال مبارزه در دادگاه پیروز شدند و اکنون فعالیت خود را ادامه می دهند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان در جلسه 27 نوامبر پیشنویسی تغییر و اضافه ها در قانون اویله را قبول کرد و برای بررسی به پارلمان فرستاد. اکنون سخنی آخر را نمایندگان پارلمان خواهند گفت. اگر آنها این تغییر و اضافه ها را به تصویب رسانند، در آن صورت در تاجیکستان دختر و پسری که با هم میخواهند عروسی کنند باید از معاینه طبی بگذرند. ولی آن چگونه معاینه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما مردان محمد در دوشنبه.
بر اساس تغییراتی که به کدکس اویله جمهوری تاجیکستان وارد شد، دختر و جوانمرد نمیتوانند بدون معاینه حتمی طبی ازدواج کنند. این تغییرات به کدکس اویله در جلسه حکومت تاجیکستان قبول شده و برای بررسی به مجلس نمایندگان این کشور پیشنهاد شده است. تصمیم در مورد معاینه حتمی طبی عروس و داماد در حال گرفته شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند مرتبه به این موضوع رسیدگی نموده، سبب زیاد شدن کودکان معیوب را به نکاح خشتباری مربوط خوانده بود. با گفته پرزیدنت کشور، فعلا در تاجیکستان حدود 13,000 کودک و نورس معیوب تا 18 ساله از جانب دولت نگاهبین می شود. بیشتر این کودکان معیوب مادرزاد بوده، از نکاح خویشاوندی اینچنین از والدین گرفتار نشئه‌مندی به دنیا آمده اند. شمسی‌الدین قربانوف رئیس مرکز طبی نسل روز 27 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت در ماده 15 کدکس اویله نوشته شده است که هر شهروند تاجیکستان که اویله برپا میکند حق دارد از مشورت طبی و ژنتیکی گذرد، اما این حتمی نبود. با گفته جناب قربانوف، معاینه حتمی طبی قبل از ازدواج در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای عرب رایج است. در ممالک عرب نکاح میان خویشاوندان زیاد است. در نکاح خویشتباری خطر تولد کودکان با علتهای مادرزادی نظیر امراض ژنتیکی، خروموسومی و ارثی بیشتر است. او گفت
یک معاینه تشخیص کردن در ترکی واقعا در تاجیکستان از همه زیاد کدام علتهای مادرزادی زیاد هستند و تا چه اندازه این علتهای مادرزادی به واسطه به ازدواج میان خویشاوندان نزدیک وابستگی دارد، چون که نه همه بیماری ارثی به ازدواج بین خویشاوندان نزدیک وابستگی دارد. تخمینا در حدود 25% این بیماری ها شاید به اگر ازدواج خویشاوندان نزدیک وابستگی داشته باشد باخمانده به عامل های تاثیررسان اگزوگنی و اندوگنی و بیماری های گوارو علاقه جنسی سرایت می شوند، سرایت های ویروس میکروب ها و از اینا وابستگی دارد.
شمسی‌الدین قربانوف پیشنهاد کرد که برای هر شهروند باید کارتی ژنتیکی تهیه شود، آن زمان آنی خواهد شد این فرد چه بیماری دارد. بر اساس این کارت نقشه ازدواج را تهیه کردن ممکن است که آیا این دو نفر موافق هستند یا نه. اگر خطر تولد کودک با بیماری ارثی وجود داشته باشد، باید آنها ازدواج نکنند. لطافت نصرالدینوا، رئیس سازمان زن و آیله، از معاینه حتمی طبی برای عروس و داماد پشتیبانی کرده و این امر را یک نوع جلوگیری از فروپاشی آیله های جوان ارزیابی کرد. هرچند در تصمیم حکومت تاجیکستان نتیجه های حتمی تشخیص طبی خصلت توصیوی دارد، اما خانم نصرالدینوا تاکید کرد که از نتیجه تشخیص باید هم خانواده عروس و هم داماد آگاه شوند. این امکان می‌دهد که در آینده بیماری زن یا مرد باعث فروپاشی خانواده نشود.
های مادرزاد است، میراثی است، ولی پدر مادران همینا پنهان میدارند. وقتی که زندگی یک جای آغاز میشود، بعد درد ها سر میشود، بعدی که سر میشود، بعدی کودک داشتن خونه ویران میشند. من این کسلا پنهان داشتید و من کودک ناسالم تولد شد.
ضمناً موضوع تشخیص طبی قبل از ازدواج 4-5 سال پیش رسانه‌ای شده و سعادت امیرشایی وکیل سابق مجلس نمایندگان تاجیکستان از نخستین نفرانی بود که چنین پیشنهاد کرده بود. خانم امیرشایی در پارلمان گفته بود هرچند گذشتن از معاینه طبی به خصوص به خاطر دقیق کردن باکره بودن یا نبودن دختر است و مسئله حساس و نازک است و شاید به عزت نفس دخترها میرسد، اما این کار برای سالمی جامعه و نسل آینده خیلی مهم است.
و باز هم در باره آیله یا زندگی آیلوی صحبت در باره بیماری های جنسی در حال است که 1 دکبر با روز بین المللی مبارزه با بیماری سپید یا HIV/AIDS مصادف است. در این روز باری دیگر به وضع این بیماری در کشورهای گوناگون جهان نظر می افکنند و برنامه های نو خود را برای مبارزه اعلان می نمایند. همکار ما گنجینه گنج در رابطه با روز بین المللی مبارزه با بیماری سپید با یکی از گرفتاران این بیماری در ولایت ختلان با گفتگو نشست و این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
در جامعه تاجیکستان با وجود ترغیبات میان اهالی در اکثر موارد برخورد با گرفتاران بیماری نورسایی مسونیت بدن و یو ویچ تعبیزامیز باقی میماند. شهزاده 27 ساله ساکن یکی از دهه های اطراف شهر قرغون‌تپه 3 سال پیش از شوهرش گرفتار ویچ شده 1 سال و 4 ماه پیش هنگام آگاه شد که 6 ماه حامله بود. او برای تشخیص به بیمارخانه رفت و طبیبان آگاهش کردند که مبتلا به این بیماری است. شهزاده شنبه 28 نوامبر بیرون از مکان زیستش در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهرش 40 سال داشته و هفته پیش فوتید. شوهر شهزاده قبل از خانه‌داریشون 7 سال در مهاجرت مهنتی بود است. شهزاده و شوهر بیمارش 3 سال زندگی مشترک داشتند و پسرشون حالا 1.5 ساله است. به نقل این جوانزن وقتی خسرو خوشدامن و پدر و مادرش آگاه شدند که او و شوهرش مبتلا به ویچ هستند، مناسبت را با آنها قطع کردند. شهزاده پدر ندارد، مادرش هم وقتی آگاه شد که دخترش گرفتار این بیماری شده است، قطعیان طلب کرد که از شوهرش طلاق گیرد. شهزاده میگوید که اما او این کار را نکرد، زیرا علکی گرفتار این بیماری بود و طلاق گرفتنش را هم کاری به عهده میدانست. چون اگر وی از شوهرش طلاق می گرفت، دیگر دوباره آیله بنیاد کردن نمی توانست. با این دلیل او تصمیم گرفت در پهلوی شوهرش بماند. خسرو خوشدامن شهزاده کلین و پسرشان را با بهانه سرایت نکردن دیگر اعضای آیله از خانه بیرون می کنند. با این دلیل شهزاده به یک روستای دوردست کوچ بسته خانه را اجاره می گیرند. برای اجاره پولی هر ماه 50 سومانی پرداخت میکنند. هرچند زمانی بنیاد آیله شوهر شهزاده علکه گرفتار بیماری ویچ سپید بوده است، اما او میگوید تا حال نمیداند شوهرش چند سال با این بیماری عمر به سر برده است.
میگفتمش که خیلی چی به طریقه دی حیات ما سوزاندی، خیلی نمانه در خونه او تیت میگنجم، نه در خونه او تیت خبم، کی مرا نگاه بیم میکنه، کی سراغ مو میکنه، چی به همین کار میدونستی نگفت قسم خود نمیدونست.
شهزاده سبب مرگ شوهرش را تنها در مریضی او نمیبیند، بلکه به مناسبت بد و فشارهای روانی اطرافیان نیز ربط میدهد. زیرا هنگام همه پیوندان و دوستان رابطه را با آنها قطع کردن، این آیله جوان از این مناسبت اطرافیان رنج میبرد. شهزاده حالا در یک حجره جداگانه خانه برادرش با پسرش تنها عمر به سر میبرند. او میگوید هفته گذشته بعد از 3 روز مرگ مرگی شوهرش خونه مادرش برگشت، اما هم مادر و ینگه ها و هم برادران او را به حولی در اومدن نموندند.
دورا و نولا کردم پیش یکم و که خیلی هم تری شیدم. گفت خیلی میکنیم و نگاه بودی که همه ایچیز چورت تا جیدوک که ما هم خیلی بر نشید. خیلی هم یک خونه داریم. خود پا خود کنم اما ایدار دور میکنم میخرم ایشیم.
هرچند تمام پیوندان و اطرافیان مناسبت را با شاهزاده قطع کردند، اما هولوای تلاش دارد برای خود کار پیدا کرده و زندگی خود و پسرش را سر و سامان دهد. مسئولان مرکز طبابتی بیماری سپید در ولایت ختلان نیز میگویند هرچند کارهای تبلیغاتی میان اهالی زیاد میگذرانند، اما باز هم برخورد مردم با گرفتاران این بیماری خوب نیست. حکومت تاجیکستان نیز برای جلوگیری از هر گونه مریضی ها در اوله های جوان قانونی را تهیه کرده است که بر پایه آن هر جوان پیش از خانه‌دار شوی باید از تشخیص طبی گذرد. بر پایه اطلاع رسمی تا سال 2014 در تاجیکستان شماره گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت آدم بیش از 6550 نفر بوده، حدود 1000 نفرشان زنها میباشند. طوری گفته می شود شماره بیشتر زنهای گرفتاران سپید از شوهرانشان مریض شدند. در میان این زنها آنهای نیز هستند که شوهرانشان بیماری خود را پنهان کرده آنها را نیز مبتلای این بیماری نمودند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 26 نوامبر در درگیری های در شهرک نارداران آذربایجان در 25 کیلومتری شهری باکو دو کارمند پلیس و 4 پیرو مذهبی شیعه کشته شدند. 14 نفر از جمله طالب باقرزاده رهبر جوان و پرجاذبه مذهبی و 3 نفر دیگر از اعضای جنبش وحدت اسلامی را بازداشت کردند و به زندان انداختند. این جنبش را باقرزاده ماه ژانویه سال جاری تشکیل کرده بود. در یک اظهارات مشترک وزارت کارهای داخله و دادستانی کلی آذربایجان گفتند که باقرزاده با المر آقایوف، زلفیقار میکائیلوف و ابوالفضل بنیادوف جنبش وحدت اسلامی را سازمان داده اند و هدف آنها سرنگون ساختن دولت قانونی و بجای آن تشکیل دولت اسلامی بوده است، دولتی که در آن نظام رهبری بر شریعت اسلام تکیه میکند. این افراد اعتراف کردند که در باکو و قسمت‌های دیگری آذربایجان جانبداران خود را به عضویت این جنبش جلب کردند و در اختیار آنها سلاح‌های مختلف گذاشتند. آنها همچنین در نارداران ملاقات‌ها و همایش‌های غیرقانونی برگزار کردند تا راه‌های جلب مردم به اعتراض‌های خشونت‌آمیز را بر ضد مقامات رسمی بررسی نمایند. بنا به اظهارات مشترک این بازداشت‌ها به خاطر آن انجام گرفته است که گروه‌های جنایت پیشه مسلح را خونسا کنند. بنا به اظهارات مشترک این بازداشت ها به خاطر آن انجام گرفته است که گروه های جنایت پیشه مسلح را خونسا کنند. این گروه ها زیر نام اسلام فعالیت میکرده اند و هدف آنها ناآرام ساختن وضع سیاسی و اجتماعی و کشاندن مردم به بی‌نظمی های مردمی و اعمال تروریستی بوده است. شهرک نارداران از اول های سال 2000 یکی از مرکز های پیروان شیعه به شمار می رود و تقریبا 8000 نفر اهالی آن بارها با پلیس واریدی زد و خورد شده اند. سال 2007 خبرنگاری بخش آذری رادیوی آزادی درباره نوشته ها در در و دیوارهای این شهرک گزارش داده بود. در میان این نوشته ها سخنان آیت الله روح الله خمینی نیز بود که مثل شعار چنین نوشته بودند: مسلمانان باید سرباز اسلام باشند و باید از اسلام دفاع کنند. نوشته های دیگر هم دیده می شد: جهان انتظار عدالت است، عدالت انتظاری مهدی است، و یا شهادت برتر از روزی سیاه است، الله اکبر. شاید اهالی محلی چنین شعارها را برای سرنگونی رژیم قبول داشتند، ولی بسیار از آذربایجانی های دنیوی بر این اندیشند که رشوه‌خواری و بی‌تفاوتی و نیازمندی های جامعه رواج یافته است. ولی حاجی آقا نورعلیف، یکی از شخصیت های معتبر شهرک، 27 نوامبر به طور جدی گفت که ساکنان نارداران هیچگاه بر ضد دولت سر نبرداشتند و سر نخواهند برداشت. گذشته از این دلیل های ناچیز وجود دارد که جنبش وحدت اسلامی باقرزاده گویا مایلی فعالیت های تخریبکارانه سیاسی دارد. این جنبش را اداره مسلمانان آذربایجان به طور رسمی ثبت نام نکرده بود. در روز تشکیل این جنبش، الچین قاسموف معاون رئیس این جنبش اعلان کرد که هدف آنها اسلام و وحدت امه در ایدئولوژی ملی است. بنیادوف رهبری دیگری این جنبش گفته بود که وی با برنامه‌های سیاسی و اجتماعی مشغول خواهد شد. با وجود این، سیاوش حیدروف معاون رئیس کمیته دولتی کار با سازمان‌های مذهبی ادعا می‌کند که این جنبش با دستور نیروهای مخصوص فعالیت می‌کرد، ولی وی از این نیروهای مخصوص نام نبرد. حیدروف میگوید که باقرزاده تحصیل مذهبی را در خارج گرفته است و میخواسته است عقیده و ارزش‌های مذهبی خارجیان از جمله ایران را به آذربایجان وارد کند. البته باقرزاده از سیاست‌های دولت انتقاد میکرد و آشکارا الهام علیف رئیس جمهور را دیکتاتور مینامید، ولی وی اعلان نکرده است که در آذربایجان شریعت اسلام را جایگزین نظام کنونی دولتداری خواهد کرد. با وصف این همه جزئیات درباره درگیری های روز 26 نوامبر در نارداران ناروشن باقی مانده است. تارنمای خبری کوکاز اسکنات از نام یک ساکن نارداران نوشته است که پلیس میخواست باقرزاده را بازداشت کند، ولی ساکنان تلاش کرده اند که از این کار پیشگیری نمایند. پلیس به سوی آنها آتش گشاده است. خانم بنیادوف نیز همین حرفا را میزند و میگوید باقرزاده در خانه آنها مهمون بود. پلیس دروازه را شکسته است و به خانه وارد شده با تیراندازی شروع کرده است. اما در اظهارات وزارت کارهای داخله و دادستانی کل آمده است که ساکنان بر ضد کارمندان پلیس آتش گشادند و مواد ترکنده مولوتوف را به سوی آنها هوا داده اند. حالا وضع در نارداران آرام است، ولی شهرک همانا در محاصره کارمندان پلیس قرار دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در دادگاه شهر آسترشون در شمال شویتسیا مرافع دادگاهی شخصی گمانبر به سوی قصد عابدخان قاری نظرف امام معروف ازبکستان برگزار شد. در این مرافع دادستان کریستوفر پیترسون شخصی گمانبر به سوی قصد با نام یوری ژوکوفسکی را مورد پرسش قرار داد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم خیرامان بخوازاده.
دادستان شوید در روز سوم محاکمه به خبرنگاران گفته است دلیل‌های باوری بخش در دست دارد که سوی قصد به جان عابدخان قاری نظرف را گمانبری اساسی یوری ژوکوفسکی انجام داده است و از دادگاه طلب خواهد کرد او را به حبس یک عمری محکوم کند. خود ژوکوفسکی این اتهام را رد کرده است. یوری ژوکوفسکی 37 ساله ماهی آوگوست از روسیه به شویتسیا استرداد شده بود. روز چهارشنبه یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت عابدخان قاری را اصلا نمی‌شناسد. با گفتش دو بار به شویتسیا آمده و به هنگام سفر دویومش اویله نادیر امینوا و بهادور پولادوف در اجاره گرفتن ماشین و منزل به او کمک کردند. در سفر اولش در مهمانخانه اقامت کرده است. ژوکوفسکی گفته است که تو سفر به شویتسیا بیکار بوده و با مقصد افتتاح شرکتی ساختمانی با دوستی مسکویش به این کشور آمده است. نادیر امینوا با همسرش بهادور پولادوف در ماه می سال 2012 با اتهام مساعدت به ورود ژوکوفسکی به شویتسیا و کمک برای پیدا کردن منزل عابدخان قاری در شهر سکینه شویتسیا بازداشت شده بودند. این دو نفر اعتراف کردند که ژوکوفسکی را میشناسند، اما از مقصد او خبر نداشتند. در پی این اعتراف آنها از تالاری دادگاه آزاد شدند. یوری ژوکوفسکی در دادگاه گفت که شخصی با نام امید از او خواهش کرده است در پیدا کردن نفری که از ازبک‌ها قرض بسیار داشته است کمک کند. نادره نشانی این شخص را پیدا کرده و امید گفته است در شهر استرومسوند عابدخان قاری را در ویدیو ثبت کند و به مسکو فرستد. ژوکوفسکی این درخواست را اجرا کرده و امید او را در مسکو استقبال کرده است. ژوکوفسکی در جلسه دادگاه گفت که در اوکراین تولد شده ولی شهروند ازبکستان است. او گفت اتهامی پسر خردی عابدخان قاری را که گفته است دولت ازبکستان میخواهد پدری او را قتل کند موافق نیست. اگر ازبکستان چنین نقشه داشت حتما آن را در وقت اقامت عابدخان قاری در قزاقستان انجام میداد، گفته است ژوکوفسکی. ضمناً عابدخان قاری نظرف از انتقادگران ارشدی حکومت اسلام کریموف محسوب شده در ظرف 9 سال اخیر در مهاجرت در شویتسیا به سر می برد. 22 فوریه سال 2012 در نزدی منزلش در شهر استرومسوند از ضرب تیر به پیشانه شدیداً زخمی شد. در سال 2012 زن و شوهر نادیره امینوا و بهادر پولادوف در دادگاه گفتند که سوء قصد از جانب یوری ژوکوفسکی شهروند ازبکستان انجام شده است. طبق اطلاع منابع آزادی نادیره امینوا و بهادر پولادوف شوئیسیا را ترک کرده و خانم امینوا به ازبکستان برگشته است. یوری ژوکوفسکی ماهی ینوری سال جاری در روسیه بازداشت شد و روز 25 آگوست به شوئیسیا استرداد گردید. در مدت 3 سال اخیر عابد خانقاری نظرف در حالت وزنین در بیمارستان شوئیسیا بستری میباشد.
مرافعه دادگاهی شخصی گمانبر به سوی قصد عابد خانقاری نظرف امام معروف ازبکستان در شوئیسیا. دو برادر صاحبکار از فیض‌آباد تاجیکستان که پس از بحثی دوامدار دادگاهی توانستند پیروز آیند، به این باورند که اگر دیگر صاحبکاران نیز حقوق خود را دانند، می توانند مانعهای راه خود را برطرف کنند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید، برادران صاحبکار مولوی و بختیار نورعلی‌فا بعد دو سال بحث و کشمکش‌های دادگاهی پیروز شده‌اند و اکنون کار خود را ادامه خواهند داد. ولی چی طور؟
برادران صاحبکار مولوی و بختیار نورعلیف ها بعد دو سالی بحث و کشمکش های دادگاهی تازه راحت به کار سودا و به زندگی معمولی برگشتند. این مغازه یگانه منبع درآمد دو برادر است که هر دو هم سرفرزندند. برای همین مغازه آنها دو سال مبارزه بردند، اما 23 نوامبر سال روان در بحث دامنه‌داری دادگاهی آنها پیروز شدند و برای خود ثابت کردند که هنوز حقیقت هست. بختیار و مولوی در بازار احمد شریف در ناحیه فیض‌آباد به فروش مصالح ساختمانی مشغولند.
همین مغازه کدیم نمی از طرف بازارگی ها می نمیمونند که سودا کنی. ما روزی همی سودا میشید می اومدن پیش مورا میکنند که سودا نکنی، شما حقوق نداری سودا کنی. همین مغازه را ما خمون کردیم، اینجا را ساختمان شخمون کردیم، با علاوه بر این جای زمین ها سوشا گرفتن. نمیمونن سودوک نمیورن در پیش مگزین، یه روز یک شنبه های سودو ماشین میمونن. ما این سال نالوگ میسپوریم.
همراه با برادران سه صاحبکار دیگر هم برای دریافت حق مالکیت به این بحث شریک بودند. هر یکی در این مبارزه تقریبا 20,000 سومان 300 روز و هزارهای ساعت خود را پشت در دادگاه صرف کردند. صحتی خود را در این راه از دست دادند، اما پس نگشتند. بختیار نورعلیف میگوید دوستان و نزدیکانش همیشه به او توصیه میدادند تا از راهش برگردد، چون تلاش هایش بیهوده است.
ده ها بار میگفتند که بختیار یا ای خدا نمیترسن، هیچ کار پریزنواد نمیکنن، بیاد نرو، عاقبتش ممکن که یا سودا خرن، کارکنای پراکراتور دیگر مقامات را ممکن یا با پارا دیهندو همی کار نشود. نه که ما گفتم نه، قانون در تاجیکستان هست.
اما این همه زحمت ها با گفته صاحب کاران بر هدر نرفت و پیروزی در دادگاه آنها را از سپردن اجاره و چک پولی و چندین درد سر دیگر آزاد خواهد کرد. دادخواهی و مبارزه های صاحب کاران همچنین باعث شد تا 2 هکتار زمین بازار بعدی قریب 12 ساله به دولت برگردانیده شود. هرچند صاحبان بازار هم حالا به این آسانی دست برداشتنی نیستند و میگویند فعالیت آنها در دایره قانون است. صابر احمدوف رئیس بازار احمد شریف روز 27 نوامبر در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزاد گفت
ما ادمی قانونی، ما ادمی مهنتی اصلیم. بزرگ ما بزرگ قانونی های قرار حکومت نوحی قطی برامدگی های قرار حکومت نوحی قطی و قید گرسگیان در قید دولتی هست، مرحله کسپسیونی هست، در مرحله کسپسیونی در دیده می برویم.
بنابر معلومات کمیته انداز تاجیکستان، حالا در کشور 155,000 نفر به فعالیت صاحبکاری مشغولند. تلاش های برادران صاحبکار برای آسان کردن تجارت خود و پیروزی آنها در دادگاه هم در حال است که مشکلات و مانعه های موجوده در راه صاحبکاری فعلا تاجران را در کشور دلسرد و ناامید ساخته است. تنها در 9 ماه سال روان 20,000 صاحبکار بنابر گرانی مالیات، مانعه و تفتیش های به تکرار مقامات دولتی از بازار بیرون شدند. صابر وزیر اقتصادشناس تاجیک میگوید
یک از پرینسیپ های اقتصادی صاحبکاری این جدا نشونده از خوف است. برای همین خواهنخو در روند صاحبکار همیشه بحث ها پیدا میشوند، همیشه مشکلات ها پیدا میشوند. اگر صاحبکار واقعا هم از روند های آنون خوف ها درست آگاه باشد، از آن حقوق و عهده‌داری های خود درست آگاه باشد، حقوق عهده‌داری خود را درست تطبیق نماید، پس معنای دارد که حتما کامیابی نایل میگردد.
برادران صاحبکار بختیار و مولوی که بعد دو سال تلاش و مبارزه به هدف رسیدند، حالا به این باورند که اگر صاحبکار از حق خود آگاه باشد و برای آن تلاش کند، حتما راهی بیرون آمدن از مشکل و مانعه ها را پیدا خواهد کرد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمون نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزادی